ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه ششم سال 1397 برابر با 26 آوریل 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره امضای تفاهم‌نامه روسیه با ایران برای فروش 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخو. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا میگوید مسکو به شدت بابت اظهار نظرهای امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران نگران است و این کشور نیازی به تغییر در برجام نمی‌بیند. وزارت خارجه روسیه میگوید که خود را موظف به تبعیت از توافقنامه جداگانه پیشنهادی توسط سه کشور اروپایی نمی‌بیند. همچنین روسیه بر این باور است که برجام متنی متوازن است که بازنگری در آن مغایر با پیماننامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT است. آقای مکرون در جریان سفرش به واشنگتن پیشنهاد تهیه توافق تازه را داده بود که در آن نقش ایران در منطقه و کنترل برنامه موشک‌های بالستیکی نیز قید شود. این پیشنهاد مورد استقبال آلمان نیز قرار گرفته است. ایران میگوید حاضر به گفتگو درباره تغییر برجام نیست و هشدار داده است در صورت خروج آمریکا از برجام تهران نیز این توافق را ترک می‌کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در پایان سفر رسمی خود به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که به اعتقاد او دونالد ترامپ نمی‌خواهد آمریکا در برجام بماند و این را در گفته‌های قبلیش نشان داده است. آقای مکرون می‌گوید هیچ اطلاعاتی در مورد ماندن آمریکا در برجام ندارد، اما روشن است که به گفته او آقای ترامپ علاقه‌ای به دفاع از این توافقنامه ندارد. امانوئل مکرون این خروج احتمالی آمریکا را نتیجه سیاست‌های داخلی این کشور ارزیابی کرده است. این در حالی است که کریستوفر فورد نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح هسته‌ای می‌گوید کشورش به دنبال تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه در پی یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. با نزدیک شدن به موعد مقرر تمدید برجام و تهدید آمریکا مبنی بر خروج از این توافق چند جانبه، کشورهای اروپایی در تلاشند تا آمریکا را متقاعد کنند که در برجام بماند. روز جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد. در خبر دیگر، قرار است برای سومین بار از زمان جنگ میان دو کره بین سالهای 1329 تا 1332 رهبران کره شمالی و کره جنوبی روز جمعه با یکدیگر دیدار کنند. دیدار پیشین رهبران دو کره 11 سال پیش انجام شد. روز جمعه کیم جونگ اون و مون جه این در این منطقه حائل در مرز دو کشور دیداری تاریخی خواهند داشت. دو رهبر پس از گفتگو و مراسم نهار جداگانه به عنوان سمبولی از صلح در خاکی که از کوهستان‌های دو کره تهیه شده یک درخت کاج خواهند کاشت. این دیدار تا مراسم شام مشترک ادامه پیدا می‌کند. کره شمالی که سالها در پی پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در انزوا به سر می‌برد، به تازگی با برخی دیدارهای رسمی موافقت کرده است. گذشته از دیدار با رهبر کره جنوبی، قرار است آقای کیم با رئیس جمهوری آمریکا نیز دیداری داشته باشد. اسوشیتد پرس می‌نویسد که این دیدار احتمالاً ماه آینده برگزار خواهد شد و سرنوشت آن به دیدار جمعه بستگی دارد. و در خبری دیگر، کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران روز پنجشنبه در یک حرکت اعتراضی نمادین بر لبهای خود چسب زدند. بنا بر گزارش هایی که بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شده، این کارگران که به اخراج خود اعتراض داشتند با تجمع در مقابل فرمانداری گچساران خواستار بازگشت به کار شدند. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حس عدالت استاد امپریال کالج لندن در تهران بازداشت شد.
ایشون در 26 فروردین توسط نیروهای اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند.
اعتصاب و اعتراض در برخی از مناطق مرزی غرب ایران، گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
به واسطه مسدود شدن گذرگاه های مرزی هستش که اکنون از طرف دولت این گذرگاه هایی که به صورت غیر رسمی باز شده بود و یه منبع درآمدی برای مردم شده بود، اینا الان بسته شده.
عباس عطار عکاس برجسته جهانی درگذشت.
کار کردنش با عکاسای مهم و بزرگ دنیا نزد اونقدر این استاندارد برد بالا که تبدیل شد به یکی از قول‌های عکاسی دنیا.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه تابو رو خواهید شنید با موضوع آیا تابو یه حساسیت درباره سن ازدواج زنان در حال شکسته شدن است؟ کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی در ایران عباس عدالت استاد دانشگاه امپریال کالج و از فعالان مخالف تحریم و جنگ علیه ایران رو بازداشت کردند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نوشین سیدحسینی.
با وجودی که هنوز پرونده‌های چند تن از شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران مفتوح مانده است، یک نفر دیگر هم به این فهرست اضافه شد. عباس عدالت، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و از فعالان مخالف تحریم و جنگ علیه ایران. بنابر اطلاعات درج شده در وبسایت پژوهشگاه دانشهای بنیادی، عباس عدالت از حدود سال 1990 میلادی، یعنی 28 سال قبل تا کنون، از استادان مدعو این پژوهشگاه محسوب می شده است. در حالی که مدیریت پژوهشگاه دانشهای بنیادی را محمد جواد لاریجانی بر عهده دارد، عباس عدالت در سالیان گذشته علاوه بر اینکه به عنوان مهمان در سمینارهای گوناگون این بنیاد علمی شرکت می‌کرده، به عنوان استاد مشاور برای دانشجویان مقطع دکترای پژوهشگاه دانشهای بنیادی هم انجام وظیفه می‌کرده است. حالا کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عباس عدالت را روز 26 فروردین ماه بازداشت کردند. بنابراین گزارش، اتهام آقای عدالت مشخص نیست و نیروهای سپاه پاسداران هنگام بازداشت این استاد دانشگاه در خانه‌اش، برخی اموال او از جمله کامپیوتر، سی‌دی‌ها و یادداشت‌هایش را هم با خود بردند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، بازداشت عباس عدالت را در راستای اختلافات داخلی سیاسی ارزیابی می‌کند.
این به نظر من کشمکش‌های سیاسی درون ایران هست، ما بین دولت آقای روحانی و سیاست‌هایی که می‌خواد پیش ببره و آنهایی که مخالفش هستند، من جمله به خصوص قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه. از جمله سیاست‌های عمده آقای روحانی از روز اول، یکی دسترسی به برجام بود و دیگه استقبال از بازگشت ایرانیان خارج کشور و تشویق شدید اونها که بیان به کشورشون خدمت کنن. ما میبینیم که سازمان اطلاعات سپاه دو ملیتی ها رو هدف قرار داده، کاملا برای اینکه این سیاست دعوت از اونها رو زیر پا بذاره و نگذاره تأثیری داشته باشند و نتونن در مقابله با چالش ها نقشی ایفا کنند. این رو در مورد فعالان محیط زیست میبینیم، در مورد فعالان و آکادمیک هایی که در امور اجتماعی تخصص دارن و به ایران بازگشتند و در امور خارجی مانند آقای عدالت و برخی دیگرشون مانند خانم نازنین رادکلیف کاملا گروگان هستند برای رسیدگی به امور مالی که ایران با دولت انگلیس دارد. کلا تمامی این بازداشت ها رو من برای به زیر سوال آوردن دولت روحانی میبینم و کشمکشی که بین سپاه پاسداران و دولت او وجود داره.
عباس عدالت علاوه بر تدریس علوم کامپیوتر و ریاضیات، کارزاری هم علیه تحریم و جنگ با ایران راه اندازی کرده بود. حالا او پشت میله‌های زندان گرفتار است و آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، با ارائه وثیقه برای آزادیش مخالف است، چون خود را بیگناه می‌داند و خواستار آزادی بی قید و شرط شده است. وزارت امور خارجه بریتانیا هم گفته که به دنبال کسب اطلاعات از ایران درباره بازداشت آقای عدالت است. آیا بریتانیا قادر است برای آزادی این شهروندش اقدامی مؤثر انجام دهد؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
اجالتاً راه‌های حقوقی بسته است. یک دولت خارجی باید بیاد و شکایه خودش رو به دستگاه قضایی کشور ایران بده و وکیلی تعیین بکنه و اون وکیل دنبال این رو بره که به حال ایشون رو آزاد بکنن یا ادله جاسوسی ایشون رو ببینن چه هست که بر اساس اون دفاع بکنن. اما چنین کار رو در ایران نمیتوان کرد، چون که خود دستگاه قضایی هم در حقیقت شاخه حقوقی همون دستگاه سپاه هستش که بازداشت میکنه و همگی با هم دیگه هستند و نمیتوان گفتش که دستگاه قضایی مستقل میداریم که بتواند که عدالت رو اجرا بکنه و امیدی برای یک دوتابعیتی باشه که با وکیل داشتن آزاد بشه. اجالتا تنها کاری که دستشون برمیاد مذاکرات پشت پرده هست و این که امتیازی بدند و امتیازی بگیرند، جز این کار دیگری نمیتوانند بکنند.
بنابر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، سپاه پاسداران بیش از 30 نفر از شهروندان دو تابعیتی را از زمان توافق هسته‌ای یعنی 2.5 سال قبل تا کنون بازداشت و زندانی کرده است.
عباس عدالت، استاد امپریال کالج لندن در تهران، بازداشت شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همزمان با اعلام تأخیر در تحویل هواپیماهای بوئینگ به ایران، روسیه از امضای تفاهمنامه فروش 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپر جت 100 به ایران خبر داده. ایران پیشتر ایمنی این هواپیما رو زیر سوال برده بود و گفته بود سوپر جت 100 به صورت اجاره‌ای وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد تا مورد آزمایش قرار بگیره. بیشتر بشنید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه هوایی اوراسیا 2018 که چهارشنبه در آنتالیای ترکیه آغاز شد، تفاهمنامه فروش 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپر جت 100 را امضا کردند. قرار است شرکت‌های هوایی آسمان و ایران ایر تور هر یک 20 فروند سوپر جت از روسیه بخرند. به گزارش ایرنا، به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت ایران ایر تور، ارزش کلی این تفاهمنامه 1 میلیارد دلار است و قرار است از سال آینده به مرور هواپیماهای سوپر جت با ظرفیت 100 صندلی به نوگان هواپیمایی ایران اضافه شود. از سوی دیگر ریا نوستی، به نقل از مدیرعامل شرکت سوخو، گزارش داد قرارداد نهایی با ایران تا پایان سال جاری میلادی امضا خواهد شد و مطابق آن روسیه پس از 2 سال تحویل سوپر جت به ایران را آغاز و ظرف 2 سال این قرارداد را تکمیل خواهد کرد. بر پایه این گزارش قیمت هر فروند این هواپیما 52 میلیون دلار است. ریا نوستی می افزاید ایران نخستین خریدار سوپر جت از نوع SSJ-100R خواهد بود، مدلی که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با معادل های روسی جایگزین می شود. پیشتر به دلیل وجود چند قطعه آمریکایی در سوپر جت 100، فروش این هواپیما به ایران موکول به دریافت مجوز خزانه‌داری آمریکا بود و مسکو برها واشنگتن را متهم کرده که در فروش این هواپیما به ایران سنگ اندازی می کند. اما به گزارش رسانه‌های ایرانی، عدم اعتماد به هواپیماهای روسی در ایران چالش بزرگی برای بکارگیری سوپر جت است. بیشتر مقصود از عدی سمانی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، گفته بود تکنون سوپر جت 100 در آسمان ایران پرواز نکرده و لازم است در شرایط آب و هوایی ایران و همچنین از لحاظ پشتیبانی تعمیرات و نگهداری مورد آزمایش قرار گیرد. کارنامه سوپر جت 100 چندان درخشان نیست. 1 فروند از این هواپیما 6 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و 2 سال پیش نقص فنی باعث زمینگیر شدن این هواپیما در روسیه و مکزیک شد. اما الکساندر نیراتیکا، رئیس سازمان هواپیمایی روسیه، در جمع خبرنگاران گفت همه نواقص فوراً برطرف شد و بر ایمنی هواپیما تأثیری ندارد.
несмотря на все детские болезни, они всегда бывают и они лечатся. Я уверен.
بیماری‌های کودکانه همیشه وجود دارد و قابل علاج است. اما شک ندارم این هواپیما به خدمت بسیاری از شرکت‌های هوایی در خواهد آمد. سوپر جت با آخرین فناوری روس ساخته شده و کاملاً قابل رقابت
است.
همزمان ویدمستی مهمترین روزنامه اخبار اقتصادی روسیه گزارش داد نخستین آزمایش مدل جدید سوپر جت 100 برای 3 سال دیگر برنامه ریزی شده و این هواپیما قرار است بسیار ارزان‌تر از آن باشد که در مذاکره با ایران اعلام شده. الکسی نیکولسکی خبرنگار ویدمستی بیشتر توضیح می‌دهد.
هواپیماهای روسی با استانداردهای غربی مطابقت ندارد و آن را می‌توان صرفاً به کشورهای غیر اروپایی فروخت. زمانی که سوخو ساخت سوپرجت 100 را در دست گرفت، مدعی بود این وضعیت را تغییر خواهد داد. اما هواپیمایی ساخت که نه از لحاظ ایمنی و نه راحتی نتوانست قابل رقابت باشد. نهاد دولتی نظارت بر حمل و نقل در روسیه ماه گذشته تایید کرد سنسور سرعت و سیستم الکترونیک هوانوردی سوپرجت 100 دارای مشکل است. اما سوخو اعلام کرد در مدل جدید این نواقص برطرف می شود. نخستین پرواز مدل جدید برای پایان سال 2021 برنامه ریزی شده و قیمت آن نیز به دلیل جایگزینی قطعات با معادلهای روسی تا 27 میلیون دلار کاهش می‌یابد. توافق با ایران که قرار است بزرگترین مشتری مدل جدید سوپرجت شود بسیار عجیب است، زیرا نه قیمت و نه زمان تحویل این هواپیما با گزارش‌های رسمی سوخو جور در نمی‌آید. یا معادلات پشت پرده و توافقهای سیاسی در میان است و یا شاید هم دلیل آن باشد که ایران همچنان نمیتواند بوئینگ و ایرباس بخرد.
چهارشنبه مدیر عامل شرکت هواپیمایی بوئینگ از تأخیر تحویل این هواپیما به ایران خبر داد، اما گفت آینده توافق هسته‌ای و تحریم‌های احتمالی تأثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. بوئینگ تعهد کرده 88 فروند هواپیما از جمله 15 هواپیمای مسافربری 777 به ایران بفروشد و قرار بود اولین هواپیما ماه جاری تحویل شود. همچنین قرار بود سال گذشته ایران 9 هواپیمای ایرباس تحویل بگیرد، اما این قرارداد اجرا نشد. روسیه بارها نارضایتی خود را از تعلل ایران در خرید هواپیماهای روسی ابراز داشته و چندی پیش سفیر روسیه در ایران گفت انتظار داشتیم ایران به جای خرید از کشورهای تحریم کننده از کشورهایی که کمک کردند تحریم‌ها لغو شود خرید کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره امضای تفاهم‌نامه روسیه با ایران برای فروش 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. تمکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه وزیر دفاع اسرائیل لیبرمن در گفتگو با یک وبسایت سعودی با تاکید بر اینکه رژیم ایران روزهای آخرش را می‌گذراند هشدار داده که اگر ایران به تل آویو حمله کند اسرائیل هم تهران را هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل گفته اگر اسرائیل آرامش نداشته باشد تهران هم روی آرامش نخواهد دید. چند روز قبل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود مجازات اسرائیل قطعی است. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که هفته هاست که شهر بانه و برخی از مناطق مرزی غرب ایران شاهد بروز اعتصاب و اعتراضه. این اعتراض ها از روزهای ابتدایی فروردین و توسط کولبران بیکار شده آغاز شد، اما به مرور گسترش یافت و مغازه‌داران و بازاریان نیز با آن پیوستند. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل در این باره دیدگاه محمود محمودی فعال سیاسی و اقتصاددان در بانه رو پرسیده که میشنوید.
اعتصابی که الان هستش در منطقه مرزی، نه تنها در شهرستان بانه بلکه در شهرهای مرزی، به واسطه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی هستش که اکنون از طرف دولت این گذرگاه‌هایی که به صورت غیر رسمی باز شده بود و یه منبع درآمدی برای مردم شده بود، اینا الان بسته شده و دولت در صدد یه مدیریت یک پارچه و مدیریت منسجمی بر مرزها هستش و طبیعتا این به واسطه این که اکنون شغل دیگه‌ای برای مردم وجود نداره و این تأثیر خیلی مستقیمی بر روی زندگی و کسب و کار مردم گذاشته. به همین دلیل مردم اعتصاب کردن که درخواست سوبسیدی به مردم مرزنشین بدن که بتونن از این فرصت هایی که برای بازرگانی در منطقه مرزی وجود داره استفاده بکنن، یا یعنی که یه شغل دیگه بتونن دست و پا بکنن. که متاسفانه با توجه به اینکه بسترهای توسعه در مناطق مرزنشین بسیار ضعیف هستش و امکان این وجود نداره که مردم راحت بتونن به شغلای تولیدی مشغول بشن، طبیعتاً کار آسانی نیست که مردم بتونن کسب و کار جدید رو پیدا بکنن.
درسته. آیا احتساب مردم بیشتر در خصوص مسائل مادی و اقتصادی بوده یا مسائل دیگری خصوصا سیاسی یا مسائل دیگر در کار هست؟
نه، الان احتسابی که وجود داره طبیعتا صرفا یک احتسابیه که برای مسدود شدن مرزها ایجاد شده و به واسطه اینه که مردم احساس امنیتی رو که امنیت قضایی و امنیت درآمدی رو که لازمه ندارن و شغلی که الان داشتن متاسفانه از دست دادن و تنها طبیعیه که چیزی که الان هستش که باعث این اعتصابات شده این گذرگاه های مرزی هستش که مسدود شده، نه مسائل دیگه.
جناب علی، فعال سیاسی هستید، آیا از مردم سوال کردید که چه میخواهند یا تا چه حد و تا کی میخواهند این اعتصابو ادامه دهند؟
اونی که مردم از دولت درخواست کردن طبیعتا باز شدن مرزها و ادامه روند کسب و کارشون هستش و یا ایجاد یک فرصت شغلی دیگه برای این مردم و طبیعتا در صورتی که دولت بتونه که رضایت مردم رو جلب بکنه موازه ها دوباره باز خواهند شد.
آیا تا به حال هیچ برخوردی یا برخورد خشنی با نیروهای انتظامی در شهرستان بانه و همه صورت گرفته با مردم؟
در این خصوص خیر، من چیزی نشنیدم تا حالا و مردم خیلی آرام و یه درخواست مشخصی رو به دولت دادن و دولت هم طبیعتاً باید پیگیر این موضوع بشه و هیچ گونه برخوردی تا حالا من نشنیدم که ایجاد شده باشه.
قرار بود امروز معاون نخست وزیر ایران به شهرستان بانه سفر کنه، در این راستا خبری چیزی دارید؟
بله، قرار بوده که امروز همراه با یه هیئتی از وزارت کشور و قسمت های مرتبط با مرزها در سیستم حکومتی یه هیئتی رو تشکیل دادن و اومدن که به اینجا سر بزنن، اما چه کاری رو خواهند کرد متعاقباً باید طبیعتاً منتشر بشه و رسانه‌ای بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن و فعلا خبری از اقدامات آنها ندادن.
گفتگوی رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل رو میشنیدید با محمود محمودی، فعال سیاسی و اقتصاددان در بانه، درباره اعتصاب و اعتراض در برخی از مناطق مرزی غرب ایران. به وبسایت ما سری بزنید، radiofarda.com، در اونجا گزارشی بخونید مبنی بر اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت در ایران صبح پنجشنبه خبر داد که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به این شرکت اعلام کردند مجوز مربوط به استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام در ایران لغو شده و از همین رو این شرکت سرورهای مذکور رو از مدار خارج کرده. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران هم از صبح پنجشنبه از کندی و کیفیت پایین انتقال پیام در شبکه تلگرام خبر دادن. اگر شما هم با همین مشکل مواجه هستید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه چین خطاب به تصمیم گیران آمریکایی میگوید به قوانین داخلی خودتان برای کنترل سایرین رجوع نکنید. او همچنین به آمریکا هشدار داده از اتخاذ اقدامات بیشتری که به آزادی تجارت بین المللی لطمه میزند بپریزند. اما این بار در مناقشه تجاری آمریکا چین پای ایران هم در میان است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آرش حسنی.
بالا گرفتن جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی اول جهان هفته هاست ادامه دارد. کشمکش بر سر افزایش تعرفه‌های ورود کالاهای چینی به آمریکا و مقابله به مثل پکن در برابر تصمیم‌های واشنگتن. اما آن اختلاف نظرهای تجاری و اقتصادی که برخی حتی ترجیح می‌دهند آن را جنگ تعرفه‌ها یا جنگ تجاری بنامند، خرده درگیری‌های دیگری نیز دارد که می‌تواند بخشی از دعوای بزرگ باشد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داده است که دادستان‌های آمریکایی در مورد احتمال نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی شرکت فناوری اطلاعات هوایی چین تحقیق و تفحص کنند. موضوع این تحقیق و تفحص درباره احتمال انتقال محصولات آمریکایی از سوی شرکت چینی هوایی به ایران و دیگر کشورهایی است که آمریکا آنها را در فهرست کشورهای ممنوعه قرار داده است. پیش از درز این خبر، آمریکا دسترسی دو شرکت چینی هوایی و ZTE را به بازار آمریکا محدود یا قطع کرده بود. اعمال آن محدودیت‌ها در پی سوءظن آمریکا به این دو شرکت در مورد استفاده از فناوری‌های آنها برای جاسوسی از آمریکا صورت گرفت. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که دفتر دادستان آمریکا در بروکلین نیویورک تحقیقات در مورد نقض تحریم‌های ایران را در دست دارد. با اینکه سخنگوی دفتر دادستان از تایید یا تکذیب این خبر خودداری کرده، اما روزنامه وال استریت جورنال روز چهارشنبه برای نخستین بار خبر تحقیق از شرکت هوایی چین را منتشر کرد. شرکت هوایی بزرگترین سازنده تجهیزات شبکه‌های مخابراتی در جهان است. در بازار گوشی‌های هوشمند نیز در رتبه سوم جهانی قرار دارد و سهم قابل توجهی از بازار گوشی تلفن همراه در ایران به این شرکت چینی اختصاص یافته است. اما انتشار این اخبار و گزارش‌ها واکنش شرکت هوایی را در پی داشت که اعلام کرده است همه قوانین و مقررات حوزه فعالیتش از جمله قوانین و مقررات مربوط به کنترل صادرات و تحریم‌های سازمان ملل آمریکا و اتحادیه اروپا را رعایت می‌کند. تحقیقات در مورد هوایی مشابه پرونده شرکت ZTE در مورد نقض تحریم‌های ایران است. شرکت چینی ZTE عرضه‌کننده گوشی‌های هوشمند به بازار آمریکا و دیگر نقاط جهان است. وزارت بازرگانی ایالات متحده سال 1394 شرکت مخابراتی ZTE را به خاطر نقض تحریم‌های ایران مشمول مجازات‌های خود کرد. این محدودیت‌ها پس از آن لحاظ شد که رویترز گزارش داد این شرکت بزرگ چینی قراردادهای جهت فروش میلیون‌ها دلار سخت افزار و نرم افزار تولیدی چند شرکت معروف آمریکایی را به شرکت مخابرات ایران به امضا رسانده است. در میان نام تولید کنندگان آمریکایی که محصولاتشان از طریق این شرکت چینی به ایران فروخته شده، نام‌های مشهوری مانند مایکروسافت، IBM، HP، اوراکل و دل به چشم می‌خورد. همه این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که از فروش محصولاتشان به ایران بی اطلاع بودند. یک سال پیش از آن، وزارت بازرگانی آمریکا مدارکی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد مدیران ارشد این شرکت در صدور کالاهای آمریکایی به ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کوبا دست داشتند.
گزارش آرش حسن‌نیا رو می‌شنیدید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه تابو رو خواهید شنید با این موضوع که آیا تابوی حساسیت درباره سن ازدواج زنان در حال شکست شدن است. فعلا تا قبل از شنیدن این مجله نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. بر اساس مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی که عصر چهارشنبه به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده، مجوز استقرار سرورهای پیام رسان تلگرام در ایران لغو می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان سفر رسمی خود به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که به اعتقاد او دونالد ترامپ نمی‌خواهد آمریکا در برجام بماند و این را در گفته‌های قبلیش نشان داده است. وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در رابطه با بحران‌های سوریه شنبه 8 اردیبهشت ماه در مسکو برگزار خواهد شد. اما در ادامه مجله شامگاهی گفتگوی بشنوید که عباس عطار عکاس نامدار ایرانی و از عکاسان صاحب سبک آژانس خبری مکنوم در 74 سالگی در پاریس درگذشت. همکارم مهرداد قاسمفر در همین زمینه گفتگوی داشته با حسن سربخشان عکاس ایرانی ساکن پراگ و در ابتدا از او از اهمیت عباس عطار پرسیده.
برهی که آقای عباس عطار ایران رو ترک کرد در 50 و خورده سال پیش و اومد خارج از کشور، اونقدر این فضای جهانی امکان رو براش فراهم کرده بود که نگاهش جهانی بشه و تحصیل کردنش توی انگلستان و کار کردنش با عکاسای مهم و بزرگ دنیا نظیر هنری کارتیه‌برسون و همکارای دیگه‌اش که توی آژانس مگنوم بودن، اونقدر این استاندارد رو برد بالا که تبدیل شد به یکی از قول‌های عکاسی دنیا و در رشته عکاسی خبری مطبوعاتی که آژانس مگنوم نمایندگی اون رو انجام میده و به نظر من به خاطر همین جایگاهش بود که الان غیر قابل انکار هست نقش که عباس عطار در ثبت در واقع رویدادهای مهم 50 سال گذشته در اقصانوقات جهان داشته. من تأسفم به در واقع برخوردی هستش که داخل ایران با آقای عطار کردن. اون شهرتی که در جهان ایشون دارن در ایران درست برعکس این کار انجام شد. الان ما در شهر پراگ شاهد بزرگداشت آقای جوزف گودلکا هستیم که اتفاقا همکار آقای عباس عطار هست ایشون و هم نسل ایشون هست. ببینید چه بزرگداشتی در 80مین سال تولد ایشون اینجا گرفتن. 400 تا کار ایشون رو در جایی که به نمایش در آمده در شهر پراگ رو شاهد بشین، ببینید چجوری قدردانی کردن و ما چجوری با آقای عطار برخورد میکنیم در ایران.
عباس عطار در فضای عکاسی بخشی از تاریخ معاصر ایران رو هم ثبت کرده که بسیار منحصر به فرد هست، مثلا عکسای دوره انقلاب. درباره این بخش از فعالیت‌های عباس عطار یک توضیحی بدید لطفا.
عباس عطار فقط انقلاب رو عکاسی نکرده، دید عباس عطار فراتر از انقلاب بوده. خودش میگه من تاریخ رو دارم ثبت میکنم و به خاطر همین هستش که عباس از قبل از انقلاب شروع کرده. عکسایی که از دوره نخست وزیری هویدا گرفته، از خود شاه ایران گرفته و ثبت عکسای انقلاب ایران توسط عباس عطار ادامه اون روند قبلیش بوده. در واقع اینجوری نبوده که فقط منتظر یک واقعه باشه. عباس عطار کار خودش رو میکرده، هر اتفاقی پیش روش بود و اونها رو هم ثبت کرده. از جنگ ویتنام گرفته تا درگیری‌های ایرلند شمالی و انقلاب ایران هم در واقع یکی از اینها بود. منتها بحث انقلاب ایران از اونجا اهمیت پیدا میکنه که چون در واقع قبلتر این کار شروع شده بود، یک جور تسلط کامل عباس به محیط پیرامونش و اونجایی که در واقع زادگاهش بود، زبانش رو خوب میفهمید و اون موقع دیگه بلد شده بود چجوری عکاسی بکنه، خیلی مهمتر هست. کارهای عباس عطار هنوز به نظر من به اندازه‌ای که باید و شاید دیده نشدن، به خاطر اینکه هنوز داخل ایران عکسای عباس عطار از انقلاب ایران بررسی نشدن، چون اجازه نمیدن. یه سری از عکساش هست که برای حکومت الان اصلا چالش برانگیز.
آقای سربخشان، من میدونم که شما با آقای عطار از نزدیک آشنایی داشتی، کاراشو از نزدیک میشناسی. در این حال بسیاری بودن که از انقلاب ایران مثلا عکس برداری کردن یا از جنگ ویتنام عکس برداری کردن، اما رئیس آژانس مگنوم میگه عباس عطار یکی از ستونهای آژانس مگنوم هست. چه چیزی در عکس‌های عباس عطار هست که این رو ویژه میکنه که عباس عطار به چنین مرتبه ای میرسه؟
عکس هایی که از آقای عطار مشاهده هستیم، اونقدر حضور عکاس در صحنه نامحسوس هست که بیننده انگار داره با یک چشم سوم در اون محل داره اون صحنه رو نظاره میکنه. این در واقع اوج پختگی عکاس است اگر به اون مرحله برسه که آقای عطار رسیده بود. و خود ایشون در واقع میگن اگر چنانچه روحاً عکاس خودش رو در اون مرحله‌ای که داره عکاسی میکنه با موضوعش نزدیکتر احساس بکنه و اون موضوع رو لمسش بکنه، درکش بکنه، اون وقت خیلی راحت‌تر میتونه عکاسی بکنه. من فکر کنم نظری که خودشون داشتن رو در عمل توی عکساش ما میتونیم ببینیم.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با حسن سربخشان عکاس ایرانی در پراگ درباره درگذشت عباس عطار عکاس نامدار ایرانی. اما به آخر مجله شامگاهی امروز میرسیم. در ادامه شما شنونده برنامه تابو خواهید بود از فهیمه خضر حیدری با این موضوع که آیا تابوی حساسیت درباره سن ازدواج زنان در حال شکسته شدن است. شما شنونده این برنامه از فهیمه خضر حیدری خواهید بود، اما قبل از اون من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اسمش را گذاشتند فاصله سنی معکوس، ازدواج هایی که در آن زن با فاصله سنی قابل توجهی از مرد بزرگتر است. موافقانش میگویند این کاری بوده که مردان همواره انجام دادند و کمتر هم عجیب به نظر رسیده یا نقد شدند. مخالفان اما میگویند تکرار انتخابی از این دست از سوی زنان الزاما تجربه رهایی بخش برای آنها نخواهد بود. آنها میگویند روند پیری در زنان سریعتر از مردان است و وقتی با مردی که سالها از خودشان جوانتر است ازدواج میکنند، احتمال آسیب دیدن خود را افزایش میدهند. اما انگار ما بخواهیم یا نخواهیم، تغییراتی در الگوی ازدواج و خانواده در حال رخ دادن است. بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال ایران، تنها در 9 ماه اول سال 95 942 مورد ازدواج مردان 20 تا 24 ساله با زنانی بزرگتر از خود در رده‌های سنی مختلف ثبت شده. این آمار البته در سال‌های قبل از 95 بیشتر هم بوده. آیا تابوی حساسیت درباره سن زنان از یک سو و سن ازدواج با آنها از سوی دیگر در حال شکسته شدن است؟ دکتر مهرنگ خزایی، روان درمانگر بالینی، و محبوب عباس‌خالی‌زاده، فعال حقوق زنان، در این برنامه از تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید.
خانم خزایی، شما که روانشناس بالینی هستین، مشاوره میدید به بسیاری از زنان یا مردانی که به شما مراجعه میکنن، شاید بد نباشه این بحث رو باز بکنید که اساسا آیا چنین ازدواجی منفی است، اینکه زن فاصله سنی قابل توجهی از مرد داشته باشه و از اون بزرگتر باشه، از نظر شما و با توجه به تخصصتون چه معنایی داره؟
قرن هاست که مردها گاهی اوقات با زنهای ازدواج میکنن که 20 یا 30 سال از خودشون کوچیک‌ترن و ما هیچ وقت نمیپرسیم چرا؟ چون اونقدر این مسئله برای جامعه عادی به نظر میرسه که هیچکس در پی تحلیل اون نیست. اما ازدواج زنهای بزرگتر با مردهای جوان یک رابطه ایه که در جامعه کمی بحث‌انگیزه و بعضیا به اون نگاه منفی دارن، در حالی که در دنیای مدرنی که ما در اون زندگی میکنیم اختلاف سنی در ازدواج دیگه اهمیتی نداره. چرا؟ چون اون چه که اهمیت داره توافق بین زوجهاست. بعد متاسفانه وقتی صحبت از ازدواج پیش میاد، همه به تاریخ تولد نظر میدن که دو نفر برای هم مناسبن یا نه، در حالی که به نظر من چیزی که در زندگی مشترک اهمیت داره درک عمیق از احساسات همدیگه و شرایط زندگیشونه. حالا زنایی که با فاصله سنی 20 یا 25 سال با مرد جوانی ازدواج میکنن معمولا زنهایی هستن که یک بار قبل تجربه زندگی مشترک رو داشتن، بر خودشون تسلط دارن، میدونن کیان، به چه چیزی در زندگی نیاز دارن و اون باعث میشه که جذابیتشون زیاد بشه که بتونن یک مرد جوان رو به خودش وابسته کنن و به خاطر تجربه‌ای که دارن مرد رو بهتر میفهمن، تلاش نمی‌کنن مرد رو عوض کنن، انتظارات کمتری نسبت به مرد دارن و این چیزاست که زنای جوان معمولا با اون مشکل دارن و بیشتر دعواهای زنشوی زوجهای جوان سر همین مسئله و انتظارات بالا هست.
خب خیلی نکات جالبی بود که خانم عزایی مطرح کردن. خانم عباس‌خالی‌زاده، مهمان دیگر برنامه ما هستید. همین نکته که خانم خزایی گفتن که درک دو نفر از هم هست که در ازدواج مهمه، اما آیا این به سن مربوط نیست اساسا اون بحث درک؟
ببینید، خب یه بخشی از قضیه همینه. این خب یه معنی دیگه هم داره، اینه که فهم دو طرف از هم متعادل نیست، برای اینکه یه طرف بیشتر میفهمه، بیشتر تجربه داره و یه طرف نمیفهمه در واقع این یه رابطه والد و کودک رو میتونه ایجاد بکنه یا یه رابطه نابرابر رو میتونه ایجاد بکنه، در حالی که یکی از مهمترین مسائل در ازدواج اینه که آدم‌ها رابطه برابر داشته باشن، با هم تجربه بکنن، با هم بزرگ بشن و خود این که بتونن یک مسیر رو با هم دیگه طی بکنن یکی از مهمترین در واقع بخشای ازدواج یا شراکت در زندگیه، نه اینکه یک نفری یک بار بیشتری رو هم کرده حالا به یه مرحله به یک طبقه رسیده حالا یه نفر دیگر رو داره روشونه‌های خودش میکشه به اینکه به اون مرحله برسه. فکر میکنم که ایرادای خیلی زیادی بهش وارده بیشتر از حسناش. یکی از ایرادای مهمش سر اینه که تجربه های نسلی یکی نیست و در نتیجه تجربه های تاریخی یکی نداریم، تجربه از موسیقی، تجربه از اتفاقات که توی جامعه افتاده برای هر دومون، تجربه های بزرگ شدنمون تو فراز و نشیب های اقتصادی، تو کسب شغل، برای اینکه وقتی که آدم جوونه خب از این مرحله از نظر شغلی شروع میکنه همینطوری هی آروم آروم میاد بالا، یا حتی از نظر هورمونی برای اینکه ما تو دوره های مختلف بخش های مختلفی از زنان یا مردان فعال میشه و اصلا نگاهشون به زندگی سال به سال تغییر میکنه. بحث
خانم عباس‌جان ببخشید قبل از اینکه بحثتون ادامه بدین میخوام که نکته مهمی رو گفتید خب تجربه های نسلی، نوع به هر حال زندگی که آدم ها پشت سر گذاشتن، تجربه های تاریخی، اینا با هم فرق میکنه. خانم خزایی اشاره کردن که مردان سالها این کارو کردن، کسی هم سوال نمیکنه و واسه کسی عجیب نیست. خب شما چه پاسخی به این میدید؟
ببینید چون مردان از قدرتشون استفاده کردن و خواستن که با دختره جوانتر و نمید پرتراوتتر و زیباتر و باکرتر و این حرفا ازدواج بکنن، بنابراین حالا ما بیایم برعکسش رو عمل بکنیم، ما بریم سراغ پسران در واقع کوچکتر از خودمون که لطیفترن، که زیباترن، که در واقع پس زندگی و جوانی که ما نیاز بهش داریم تو دوره میانسالی رو به ما میدن. ولی این صرفا یه رفتار واکنشیه، در واقع مثل این میمونه که ما بگیم، یعنی من از نظر فمینیستی دارم میگم، از نظر فمینیستی این نیستش که هر کاری که مردا میکنن خیلی عالیه که ما هم انجام بدیم، نه ما باید اونو نقد بکنیم، نه اینکه بیایم همون کار خودمون انجام بدیم و بگیم که خب حالا پس بنابراین ما برابر شدیم با هم.
بسیار خوب خانم خزایی، صحبت های خانم عباس‌خوازاده در شنیدید در مورد این تفاوت تجربه ها که شما اتفاقا به عنوان نکته مثبت ازش یاد کردین، خانم عباس‌خوازاده اون رو نکته منفی میبینن که میتونه که رابطه رو نابرابر بکنه. آیا ممکن در این مورد بتونین توضیح بیشتری بدین؟
ببینید در زمانی که ما داریم در زندگی میکنیم که هر روز شاهد تغییر در رفتارها و سنت‌ها هستیم و ازدواج سفید که امروز در ایران خیلی رایج شده که در اون زن و مرد به طور توافقی در زیر یک سقف زندگی میکنن و میان یه پیوندی به مدت نامعلوم بینشون برقرار میکنن، بنابراین ازدواج یک زن بزرگتر با مرد جوان مسئله مهمی نباید باشه. در ضمن ما باید به این موضوع هم توجه کنیم که هر انسانی با انسان دیگه متفاوته، نیازهای احساسی هر کسی متفاوته و اینکه چرا بعضی مردها جذب زنهای بزرگتر میشن به خاطر شرایط فکری و نیازهاشونه. اگر مرد جوونی و یا زن جوونی خوشبختیشو با زندگی با زنی که از خودش بزرگتر هست و یا مردی که از خودش بزرگتر هست پیدا میکنه، به نظر من اشکال نداره. اگر در رابطه قدرت راحت هستن، اون انتخاب اونهاست و باید به انتخابشون احترام بذاری. همونطور که جامعه ازدواج مردهای بزرگتر با دخترهای جوان رو پذیرفته، باید ازدواج زنهای بزرگتر با مردهای جوان هم به عنوان یک انسان بپذیرن.
نکته جالب برای من خانم عباس‌خوازاده در صحبت‌های خانم خزایی بود که خب اگر دو نفر در رابطه قدرت راحت هستند این رو باید پذیرفت. شاید شما بخواید در مورد توضیح بدین.
نه اشکالی نداره. عشق ولی ما از عشق صحبت نمی‌کنیم. ما از رابطه عاشقانه رمانتیکی که یه زن و یه مرد با فاصله سنی زیاد با هم درگیرش شدن و حالا میخوان با هم یه مدتی باشن و اونو تجربه بکنن. ما در مورد اون صحبت نمی کنیم، ما داریم در مورد ازدواج صحبت می کنیم. الزاماً این نیستش که اگر دو نفر عاشق هم دیگن حتما باید با هم ازدواج بکنن. من فکر میکنم نقطه اختلاف ما اینجاست، اینه که اگر یک مردی مثلا توی 25 سالگی عاشق یه زنی میشه که 45 سالشه یا 50 سالشه، خب چقدر سن باربری زن وجود داره که شانس هست براش، برای اینکه به هر حال بحث بچه میاد وسط. ما داریم در مورد ازدواج و خانواده صحبت میکنیم. تو کیس ازدواج و خانواده فاصله سنی ریسک خیلی بالایی داره، چه برای زن باشه چه برای مرد باشه. اما در رابطه با اینکه اگر یک زنی دوست داره که توی رابطه قدرت قرار بگیره اشکالش چیه؟ نه، اشکالی نداره. من اگر از اون رابطه قدرت لذت دارم میبرم اشکالی نداره، ولی تا زمانی که عامل سرکوب نشه برای من.
به این ترتیب اگر که زنی مثلا 20 سال 25 سال از یک مرد بزرگتر باشه، شما رابطه عاشقانه بین این دو رو رابطه بی مشکلی میدونید، اما رابطه ازدواجشون رو رابطه میدونید که مشکل ساز هست. خانم خزایی، این نکته به نظرتون جای بر پاسخ داره؟
الان آمار طلاق رو که نگاه کنید میبینید که چقدر ریتش بالاست، اونم بیشترشون جوونا هستن و اون به خاطر همون مسئولیت‌ها و تفاوت‌هاشونه. ولی کسی که مردی که میاد در یه رابطه قدرت با یک زنی که بزرگتر از خودشه وارد میشه، برای پر کردن خلأ درونیشه، برای اینکه اون زن یک چیزی به اون میده که زن جوان نمیتونه بهش بده. و بعدم رابطه احساسی، رابطه عاشقانه، عاطفی در هر سنی برای ما انسان‌ها رخ میده. حالا اینکه اگر که یک مرد جوان بیاد با یک خانمی که سنش خیلی از اون بازرگتره بره ازدواج کنه و بعد اون فکر کنیم که حالا بعد از یه مدتی میره با یک زن جوون، این همین هم ممکنه برای همون زن پیش بیاد. اون زن هم اگر که تونسته یه پسر جوون رو به خودش جذب کنه، مسلما میتونه مردای همسن خودش هم به خودش جذب کنه، و به خاطر اینکه اون در وجودش یک جذابیتی داره که میتونه مردها رو. بنابراین ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، همه چی در حال عوض شدن، از لحاظ فرهنگی، دنیای اینترنت، سطح تحصیلات مردم بالا رفته و یکی از نهادهایی که تغییرات نسلی درش خیلی اثر گذاشته همین نهاد خانواده است. چالش‌های بین زندگی سنتی، ازدواج‌های سنتی با ارزش‌های زندگی مدرن، مهمترین شکاف نسلی همین در این الگوی ازدواج، به طوری که اون از اون قالب‌های سنتیش اومده بیرون، پیوندها کمتر شده. برای همینه که مردهای جوان یه ازدواج‌هایی می‌کنن که در اون زن با فاصله قابل توجهی میتونه ازشون بزرگتر باشه. جوانها دنبال تغییرن.
خانم خزایی، از شما به عنوان روانشناس میپرسم، خیلی ها میگویند که خب زنان زودتر، این در گیومه چیزیست که عموم مردم ممکنه که بهش فکر بکنن، زنان زودتر شکسته یا پیر میشن از مردان، و اینکه شما میگین که خب اون زن هم میتونه بره مرد دیگری برای خودش انتخاب بکنه وقتی که همسرش چنین کاری کرد، این پرسش رو ممکنه برای شنوندگان ما به وجود بیاره که در موارد بسیار دیدن که اینطور نبوده و مثلا یک خانمی که فاصله سنی قابل توجه 30 سالی داشته با یک آقایی، این اتفاق براش اینطور افتاده که شکست خورده و آزار دیده، آسیب دیده، از رابطه بیرون آمده یا ترک شده.
خب البته زنها به دلیل اون فرایند یائسگی و تغییرات که در فیزیکلی که در بدنشون به وجود میاد، زمان محدودتری رو دارن هم برای بچه دار شدن، همین برای اون شادابی. ولی الان دوره یه طوری شده که زنها دیگه مثل قبل‌ها اونطوری سریع شکسته نمیشن، با این همه به خودشون میرسن، ورزش میکنن، غذای خوب میخورن، نمیدونم به صورتشون، به بدنشون میرسن، دیگه مثل قبل نیستش. ولی در هر رابطه همیشه این چالش ها وجود داره که میتونه رابطه رو به ما خاطره بندازه. این چالش ها میتونه در زندگی با یک مرد جوان باشه، میتونه با یک مرد مسن باشه، میتونه با یک زن سن بالا باشه، همیشه این چالش ها هست. این بستگی به اون شخصیت درونی زنه که بتونه خودش رو بعد از اون شکست عشقی چطوری مراقبت کنه.
خانم عباس خالی‌زاده، آیا این چالش های عمومی که که در رابطه آدم‌ها با هم و در رابطه ازدواج یا رابطه عاشقانه هست تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، میزان چالش‌ها، شکل چالش‌ها تغییر نمی‌کنه.
ببینید، من دارم به این نگاه می‌کنم که یک زن 45 ساله با یک مرد 25 ساله با هم وارد رابطه عاشقانه میشن. دو سه سال اول که ماه عسله، کلاً تو همه رابطه‌ها ماه عسله، ولی همینطوری که این همینطوری جلوتر میره و میخواد پخته‌تر بشه و همینطور که مرد هی بالغتر میشه، نگاه میکنه، جهان بینیش تغییر میکنه، نگاهش به کار، به دنیا، به جهان، به زنانگی، به سکشوالیتی تغییر میکنه و زن هم همینطور. حالا فرض کنید که اینا میخوان وارد حوزه اجتماعی بشن، با هم برن مهمونی، با هم برن رستوران. توی رستوران عموما اشتباه میشه بین این که شما و مادرتون. خب من میخوام ببینم اگه یک بار یک نفری به این زن بگه که برای مادرتون مثلا چه غذای سفارش میدین، میخوام بگم بحثی روزمره عادی که اتفاق میفته، خب اون احساسی که به اون زن دست میده چیه؟ یا اگه بیان بگن به زن پسرتون، خب این چه احساسی میده؟ خب من میخوام بگم ما که اینجوری نیستش که توی جامعه زندگی کنیم که قضاوت نکنه در مورد ما. اون قضاوت تأثیر میذاره توی رابطه ما. اینجوری نیست که ما بگیم که الان دور زمونه عوض شده، زنها به خودشون بیشتر میرسن. خب چقدر زنها به خودشون برسن؟ زنها صبح تا شب باید به خودشون برسن برای اینکه برای یک مردی با تراوت باشم. من میخوام تو 50 سالگی، تو سن 50 سالگیم باشم. من میخوام چین و چروکای صورتم دیده بشه موقعی که 55 سالمه. من دوست دارم موهامو سفید نگه دارم موقعی که داره سفید میشه. چرا باید به خاطر یک مردی مرتب مجبور باشم که هی خودم شبیه دختر جوان نگه دارم که مورد پسند اون باشم؟ بله 45 ساله 50 ساله زنایی هستن که در اوج زیبایی و قدرتن، ولی آیا این روند رو احساس میکنه که خب بعد از این اینا وقتی تو آینه همدیگر رو نگاه میکنن چقدر صورتشون با همدیگه فرق میکنه؟ آیا زن احساس نمیکنه که هرت میشه وقتی که میبینه که پسره داره یه بچه‌ای رو نگاه میکنه که داره توی پارک بازی میکنه یا توجهش به یه دختری جلب شده؟ ما وقتی میگیم دور زمونه عوض شده، کدوم دور زمونه رو میگیم؟ آیا دور زمونه ایران رو داریم میگیم یا دور زمونه امریکا رو؟ توی دور زمونه ایران این اتفاقا میفته.
خانم خزائی، به قضاوت اجتماعی ایشون اشاره کردن، سوال اتفاقا خیلی شاید عمومی ولی واردی باشه، چه احساسی به لحاظ روانی در اون و در اون مرد و در این رابطه این جور قضاوت عمومی جامعه ایجاد میکنه؟ و از طرفی اشاره کردن که یک زن شاید بخواد ویژگی های سن خودش رو حفظ بکنه و مدام در تلاش برای اینکه به سن پایین تر از خودش شبیه باشه قرار نده خودش رو. به عنوان یک روانشناس من مایل هستم بدونم شما چه پاسخی بهش دارید.
یه مرد جوان که میره با یک زن که از خودش بزرگتر هست در یک رابطه و بعد فراتر از اون میره و میخواد ازدواج کنه، به خاطر اینکه این انتخاب اونه، به خاطر اینکه این به اون جذب شده، به خاطر اینکه شاید این یک شباهتی بین رابطه با مادرش داره که براش احساس امنیت میاره. دوم اینکه خب خیلی زنا هستن که میخوان که خودشون باشن وقتی که به سن 50 میرسن، میخوان که دیگه نه میکاپ کنن، میخوان همه حالتهای طبیعی که بدنشون هست شو نگه دارن. اونم انتخاب خودشونه. کسایی که میخوان برن خودشون رو جوانتر نگه دارن، باز اون انتخاب خودشونه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چون که یک مرد جوانی رفته با یک خانمی که ازش بزرگتر هست حتما باید مثلا تو مشکل بیفتن. اون زنی که میره با یک مرد جوان ازدواج میکنه، این آگاهی رو داره که جامعه در مورد من چه خواهد گفت. من وقتی که میرم توی رستوران امکان شنیدن این کامنت ها رو دارم. وقتی هم که باهاشون صحبت کنی که بگی که چرا با یک زنی که سن مادرتی رفتی، میگه که برای اینکه زنهای جوان منو نمیفهمن و منم اونها رو نمیفهمم. یه همچین ازدواج هایی کمک میکنه به اون آزادی فردی انسان ها، شکست شدن تابوی سن در زن ها. این نیست که حتما اگر که یه مرد جوانی رفای زنی بعد از یه مدت خسته بشه بعد بخواد بره با یه دختر جوان تر. این اتفاق میتونه خیلی راحت که هر روزم میفته با یه زن جوان، با یه دختری که همسن خودشه بیفته. شما آمار طلاق به این نگاه کنین، تمام مال جوانها هستن که به مشکلات برخوردن. اتفاقا ازدواجایی که زنها سنشون بالاتر از مردهای هستش، مرد جوان، به نظر من فکر میکنم که پایدارتر باشه.
خانم دکتر، شما اشاره کردین به این که در واقع به نوعی خلأ عاطفی، شاید بتونم این رو تعبیر بکنم، که مردانی که مادرشون رو جستجو میکنن، ممکن است شما پرسیده بشه که خب این خلأ ممکنه که روزی از بین بره، و با افزایش سن اون مرد دیگه احساس نکنه که نیازهای مادرش رو در یک زن جستجو بکنه.
ببینید چون معمولا زنهای بزرگتر به خاطر اون حس مادری که درشون قویه مرد و وضع مرد رو بهتر میفهمن، برایشون دیگه اهمیت نداره که آیا اون به خاطر مالش قدرت اجتماعیش باش اومده رابطه، بیشتر به درون مرد اهمیت میدن. اگر مرد وضع مالی خوب نداشته باشه بهش کمک میکنن، چون مردی که باهاشون ازدواج کرده رو دوست دارن و مسائل رو خیلی شخصی نمیکنن، توی یک رابطه میدونن که بالا پایین داره، صبورن. این باعث میشه که مرد بیشتر جذبشون بشه. میگم اون خلای عاطفی که یک مرد داره وقتی که زن این چیزها رو بهشون میده، وقتی که مثل مادر باهاشون صبوره، باهاشون راه میاد، براشون احترام داره، اونا بیشتر جذبشون میشن. برای همین اون مرد احساس، مرد جوان احساس امنیت میکنه، پلوشون باشون میمونه. خب درسته توی خیلی مسائل ازدواج ممکنه که مرد اصلا ول کنه و بره اون زنو، در خیلی ازدواج های جوان هم ممکنه ول کنه و بره، خیلی هم ممکنه تا آخر اون بمونن. بنابراین در ازدواج تنها چیزیه که هیچ گارانتی روی اون نیست.
نه من فکر میکنم که کلن این چارچوب منطقی که ما داریم که بحث کنیم در مورد اینکه زنانی که بزرگتر میشن با منطقشون با یک پسر جوانی مواجه میشن، این خب ممکنه تو بعضی موارد باشه ولی این کل قاعده نیست. کما اینکه به نظر من الان اصلا فهم نسل جوان نسبت به تجربه عاطفیشون، فهمشون از عشق با اون فهمی که نسل من از فهم از عشق داره متفاوته، در نتیجه اون عشقی ماندگارتره، یعنی شانس بیشتری داره که از هم جنس هم باشه، هم دوره هم دیگه باشه، یک مراحل و توالی رو طی بکنه. رابطه‌ای که رابطه مادر و پسر هستش، من یه جور دیگه نگاش میکنم بهش، میگم یک رابطه‌ای که رابطه کاریزماتیکه، یا یه جور رابطه اساطیریه و خیلی به دوران مختلف تجربه ما بستگی داره. یه دوری از زندگی هستش که ما توی در واقع تحت تاثیر شرایط آرمانگرایی و روابط کاریزماتیک هستیم، دوره‌های پیش میادش که واقع بین میشیم، فردگراتر میشیم. یه نکته دیگه که وجود داره، من اصلا میخوام رابطه رو از این نگاهی که ما فکر کنیم که همه چی استریته، یعنی که رابطه زن و مرد رابطه واقعا زن و مرده، نه، رابطه زن و مرد گاهی اوقات رابطه یک زنی هستش که از نظر توالی نحوه علاقه و گرایش جنسیش به مرد لطیفتر، ظریفتر، جوانتر توجه میکنه. توی اون توالی رابطه کویر اگه نگاه کنیم و نگاه نکنیم بگیم همه استریتن، همه جهان به زن و مرد تقسیم شده، اگه ما بیایم این رو توی توالی کویر ببینیم که گرایش‌های جنسی طیف‌های مختلف داره، ما میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم. در نتیجه یه زن اگر یه پسر جوانی رو دوست داره، این بر نمیگرده به اینکه این با تجربه است، با قدرته. اینه که نوعاً این زن در بخش مردانش بخشی هستش که در واقع به زنانگی نزدیک تره و عاشق یک همچین تیپی هستش و دوست داره همیشه با این تیپ بوده، حتی موقعی که جوان‌تر بوده.
بسیار خوب خانم خزایی، اگر جنبندی داشته باشید ما میشنویم و من این پرسش رو هم با شما مطرح میکنم که به حال اینطور که صحبت کردیم و اینطور که گفته میشه زنان در چنین رابطه خیلی سریع احساس مادری ممکن که بکنن برای مردی که شریک زندگی اونهاست، آیا اساساً چنین رابطه ای، شما هم تاکید کردین که مردانی هستن که دنبال مادر خودشون هستن در رابطه با یک زن، آیا چنین رابطه اساساً اون سلامت کافی رو ازش برخوردار هست؟ حالا مستقل از بحثایی که تا به حال کردیم اگر به بحث سلامت بخوایم بپردازیم.
البته من باور دارم که ازدواج معقول از همه بهتره، ازدواجی که برخواست سنشون به طور معقول باشه، ولی خب ما انسان‌ها باید اینو بدونیم که موجودات بسیار پیچیده‌ای هستیم با نیازهای متفاوت، و اگر در یک رابطه دو نفر احساس راحتی میکنن، احساس خوشبختی میکنن، اصلا دیگه مهم نیست که حالا سنشون چقدره، برای اینکه الان زنها توی جامعه جایگاه خودشون رو دارن، حتی بعضی وقتا موقعیتشون از مردها در جامعه برجسته‌تره،
بنابراین بزرگتر بودن زن در ازدواج به نظر من یه آزادی فردیه که باید به اون احترام گذاشت و این تابو رو شکست. باید ببینیم که سلامت رو چطوری توصیف میکنیم. اگر که اون زن بیاد خلأ اونها رو پر کنه و به مرد احساس خوب بده، اون رابطه سالمی خواهد بود. همیشه با یکی که بزرگتر از خودشه که بدی که دلیل نمیشه که رابطه ناسالمه.
و خانم عباس خلیزاده، جنبندی شما رو میشنویم، ولی من این پرسش رو میخوام مطرح بکنم که در نهایت شما بر نهاد خانواده تاکید داشتید، چقدر چنین ازدواج‌هایی فکر میکنید که میتونه که به نفع نهاد خانواده از یک سو باشه و چقدر به معنای گسترش آزادی‌های زنان هست؟
تا زمانی که یه رابطه عشقی رمانتیکه، حتی به صورت یک ازدواج شرعی موقت، اگر که توی ایران اینجوری ترجیح میدن که زندگی بکنن به عنوان یه رابطه عشقی، این بله انسان ها آزادن انتخابشون رو بکنن، لذت ببرن و یه دوره‌ای هم بگذرونن با این وضعیت. منتها این که ما وارد اون چه که توی شرع اسلام و توی قوانین ایران هست به عنوان ازدواج دائم شرعی با قوانین خانواده فعلی که توش مرد حق تعدد زوجات داره و میتونه بره پیش قاضی بگه که زن من یائسه است و من نیاز دارم بچه داشته باشم، این ازدواج با توجه به این که رابطه برابری نیست، ریسک خیلی بالایی رو توی دراز مدت توی خانواده ایرانی خواهد داشت که بازنده اصلیش زنان خواهند بود.
بسیار سپاسگزارم مهرنگ خزائی و محبوب عباس خلیزاده، مهمانان این هفته برنامه تابو بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام